آقای دکتر، مذاکرات فعلی در فرانسه میان مخالفان رژیم سوریه و نمایندگان این رژیم به نظر شما چقدر جدی است؟ آیا منجر به کدام راه حل خواهد شد؟ چون طرفین بسیار از هم دور به نظر می رسند.
من با توجه به سخنانی که امروز رؤسای هیئت‌های شرکت کننده ایراد کردن، کاملا با شما موافقم، فاصله بسیار زیاده. اما در این حال هر دو طرف گزیری جز این ندارن که به یک راه حل وسط برسن. بشار اسد بعد از کشتن 150 هزار نفر و ویرانی کشورش مجالی برای حکومت کردن نداره، ولی در این حال ممکنه ضمانت‌هایی بخواد برای آیندهش، برای اینکه در یه دادگاه بین‌المللی محاکمه نشه، برای اینکه سرنوشت قذافی و صدام حسین در انتظارش نباشه. اینا همه مسائلی است که میشود در چارچوب یک راه حل میانه، راه حل وسط که هر دو طرف گذشتهایی بکنن به اون دست پیدا کنن. به اعتقاد من حضور روسیه و ایالات متحده آمریکا در کنفرانس خودش میتونه این ضمانت رو فراهم کنه. اما یه مسئله سومی وجود داره که به اعتقاد من خیلی اهمیت داره، و اون مسئله سوم ادعای رژیم است مبنی بر این که آنچه در سوریه داره میگذره جنگ بین نیروهای رژیم سکولار با تروریست‌های سلفی هست. اپوزیسیون این رأی رو رد میکنه و معتقده که اون سلفی‌ها و تندروها یا به نوعی وابسته به خود رژیم اسدن یا از فرصت سوء استفاده میکنن، ولی اکثریت اپوزیسیون تروریست نیستن، وابسته به القاعده نیستن. این موضوع هم باید در این کنفرانس حل بشه.
آقای دکتر،
هویت اپوزیسیون چیه؟
آقای دکتر، شما چقدر باور دارین که اپوزیسیون بتانه یک حکومت را در سوریه به میان بیاره که مورد توافق همه باشه؟ چون اپوزیسیون هم میان خود با گروه های مختلف تقسیم است.
کاملا درسته، اپوزیسیون بسیار اختلاف داره، به خاطر اینکه ببینید اپوزیسیون مگه تفاوتی با رژیم داره؟ یعنی معمولا رژیم های سرکوبگر مجالی به ممارست عمل سیاسی نمیدن، مجالی نمیذارن مردم آشنا بشن. معمولا شما میبینید در پی هر شورش یا انقلابی در کشورهای منطقه ما یک گروه مسلط میشن، بقیه هم از میدون بدر میکنن. اینو در مصر دیدیم، در تونس دیدیم، در لیبی دیدیم، در جاهای دیگه، و امروز در سوریه هم این اتفاق میفته، میتونه بیفته. سوری ها استثنا نیستن، ولی اگر نیروهای حامی گروه های اپوزیسیون فشار بیارن و اونا رو وادار بکنن که ماجرا یک ماجرای سیاسی است و باید اینو بپذیرن، در اون صورت من فکر میکنم ما با وضع متفاوتی روبرو بشیم.
آقای دکتر، میایم به سوال دیگه. ایران از اشتراک در این گفتگوها کنار زده شد یا برش اجازه داده نشد که اشتراک کنه، ولی جمهوری اسلامی یک طرف مستقیم یا غیر مستقیم در نزاع سوریه است. شما چه فکر میکنین که آیا ایران میتوانست در راه رسیدن به یک توافق کمک کند، و اینکه الان حضور نداره میتونه کدام مانع باشد در راه رسیدن به چنین توافق؟
بدون شک ایران نقش بسیار موثری در سوریه داره، و اگر آقای خامنه‌ای میخواست، سران جمهوری اسلامی میخواستند، ایران میتونست نقش بسیار موثری در پایان بخشیدن به بحران ایجاد کنه. متاسفانه ایران همونطور که اپوزیسیون میگه و کشورهای حامی اپوزیسیون، عملا دست در دست رژیم اسد گذاشته و در سرکوب مردم سوریه مستقیما مشارکت داره، نه فقط خودش بلکه گروه های وابسته، حزب الله لبنان، اصحاب اهل الحق حزب الله عراق، نیروهای حوثی یمن. اینا هر کدوم در جایی نگاه میکنیم در کنار جمهوری اسلامی در سوریه حضور داره، و بنابراین میخوام بگم ایران میتونست حتی اگر در این کنفرانس قبول میکرد که ژنو یک رو که ناظر بر تشکیل یک دولت ائتلافی موقت هست این رو میپذیره، میتونست در کنفرانس شرکت کنه، کما که آقای بانکیمون ایران رو دعوت کرد، ولی دعوت رو پس گرفت زمانی که جمهوری اسلامی گفت که دست از حمایت اسد بر نمی داره و ژنو یک رو هم نمی پذیره.
آقای دکتر، سوال اخیر، به نظر شما تهران کدام اهداف مشخصی را در سوریه دنبال میکنه؟
جمهوری اسلامی میخواد رژیم بشار باشه، برای اینکه در پناه رژیم بشار، به خصوص الان که این رژیم تا ابد مدیون جمهوری اسلامی است، میخواد بتونه دسترسیش به منطقه، به لبنان میسر باشه، بتونه همیشه از حزب الله استفاده کنه، اسلحه بفرسته. و طبیعتاً هیچ کشوری نمیتونه جای سوریه رو برای جمهوری اسلامی بگیره. فراموش نکنید تاکنون بیش از 15 میلیارد دلار جمهوری اسلامی به سوریه کمک مالی کرده، در شرایطی که خود ایران تحت مجازات هاست و سانکشن ها بنیه اقتصاد ایران رو تحلیل برده، ولی سوریه اولویت داره. و در خود ایران هم بعضی از مقامات گفتن سوریه برای ایران مهمتر از خوزستان که یک استان ایرانی است.